بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. فالتحقیق ان کل من المالکین یملک ماله لا بشرط حق له علی الاخر ولا علیه له، فلکل منهما تخلیص ماله عن مال صاحبه. خاطر مبارکتون باشه، مرحوم شیخ انصاری در بحث زیاده عینی، مثل قرص درخت که یه زمینی رو دریافت کرده به بیع قبنی، بعد درخت توش قرض کرد، بعد آقای مغبون اومد معامله رو فسخ کرد، خواست زمینشو برگردانه. زمینو که برگردون گفتیم نسبت به اون درختا با چه کار کنه. سه تا وجه ما تا به حال بیان کردیم. اون سه تا وجه چی بود؟ یک، میتونه قلع کنه، مغبون ها میتونه درختا رو بکنه بده به صاحبش بدون اینکه نیاز باشه ارز پرداخت کنه. دو، اینکه نمیتواند قلع بکنه، چه با عرض چه بدون عرض. این چه با عرض چه بدون عرض معناش این است که حتی اگر راضی بشه که عرضش رو هم پرداخت بکنه، حق قلع نداره مگه طرف راضی بشه. سومین عرض کنم وجه ما این است که میتونه قلع بکنه، اما به شرط اینکه راضی بشه، بگید عرضش رو پرداخت کنه. معل عرض میتونه عرض کنم قلع بکنه. مرحوم شیخ انصاری بعد از بیان این ستا وجه و دلیل این ستا وجه، حالا نظر خودش رو میخواد بیان کنه تو بحث امروز ما. ایشون میفرماید که هر کدوم از دوتا مالک، دوستان دوتا مالک یعنی مالک زمین که چیه؟ بگید مغبونه. مالک زمین که مغبون است و زمینش رو پس گرفته، و مالک درختان که قابل است که تو زمین مغبون اومده بود درخت کاشته بود. ایشون میفرماید این دوتا مالک هر کدوم مالک مال خودشه، نه این علیه او حقی دارد نه او علیه این حقی دارد، هیچ کدوم بر علیه دیگری حقی نداره. ولذا نتیجه این حرف میدونی چیه؟ نتیجه این حرف اینه، اگر اون کسی که میخواد درختان رو قلع بکنه خود آقای قابل است که صاحب درختانه، میاد درختاشو قلع میکنه ور میداره میبره، عرض که نمیتونه بگیره هیچ، شما بگید عرض هم باید بده. عرض چی رو بده؟ چاله هایی که تو زمین درست شده. آقای کارگر بذار این چاله ها رو پر کنه، زمین صاف باید تحویل من بدی. او اگر میخواد درختاشو ورداره ببره، نقصی که در درخت ایجاد میشه اونو نمیتونه بگیره. اونو که نمیتونه بگیره هیچ، باید یه عرضی هم پرداخت بکنه. اما اگر نه، آقای صاحب درخت گفت من درختم همینجا باشه راحت ترم، من نمیخوام قلع کنم. صاحب زمین گفت چی؟ گفت من میخوام زمینم رو از این درخت ها خلاص کنم، خالی کنم. اگر اراده قلع را صاحب زمین کرد، اینجا درخت ها رو قلع میکنه، تحویل آقای قابل میده، صاحب درخت میده، عرش حفره های زمین که درست شده این رو نمیتونه از قابل بگیره. اما علاوه بر این که عرش این رو نمیتونه بگیره، عرش نقص قیمت درختان رو هم باید پرداخت بکنه. این نظر کیه؟ نظر جناب شیخ انصاری. یعنی در واقع ایشون میگه نه این علیه او حقی داره نه او علیه این حقی داره، درخت ها مال اون آغاز، زمین هم مال این آغاز. ظلمم که نکرده صاحب درخت، درخت رو اینجا کاشته، در زمانی درخت رو اینجا کاشته که بگید مالک بوده، مالک بوده و تو این زمین کاشته. الان بسته به این که کدام یک اراده قلع رو دارن، اونی که اراده قلع رو داره خودش باید قلع بکنه، عرش نقصی که به طرف مقابلم واقع میشه باید پرداخت بکنه. عرش که نمیتونه بگیره هیچ، عرش طرف مقابل رو هم باید پرداخت بکنه. خب اینجا دوستان لابلای این حرفی که الان بهتون زدم، جناب شیخ انصاری میگه مالک درخت، مالک درخت، مالک این درختان است علا صفت نسب دائما، و چون مالک این درختان است علا صفت نسب دائما، علا صفت نسب دائما یعنی چی؟ یعنی درختی که تو زمین کاشته شده، این رو مالکه. ایشون میفرماد اگر آقای شیخ مستشکل میگه، مستشکلی اینجا به شیخ انصاری میگه آقای شیخ انصاری اگر شما معتقدید مالک قرص، مالک قرص است علا صفت نسب دائما، پس چطور معتقدید که مالک زمین اگر اراده کنه میتونه قلب کنه؟ میتونه قلب کنه، حالا ولو اگر قلب کرد باید عرشم پرداخت بکنه، اما اصل قلب رو چرا به مالک اجازه میدید؟ با اینکه معتقدید مالک قرص، دوستان مالک قرص است علا صفت نسب دائما، اگر علا صفت نسب دائمنه پس چرا مالک حق قلب داره؟ جناب شیخ انصاری میفرماد ما قبوله، اینو پذیرفتیم که مالک قرص، مالک قرص است علا صفت نسب، اونم دائما، اینو قبول داریم، اما این دلیل نمیشه که مالک زمین نتونه قلب بکنه. چرا؟ علتش این است که اون چرا که مالک قرص اون رو مالکه، قرص منصوب است، قرص منصوب است، اما از زمین که هیچ حقی نداره که. ببینید آقا، دائم بودن نسب برمیگرده به دوام ثبوت این مال برای این آقا، اما این از زمین که حقی برای این آقا ایجاد نمیکنه. بالاخره من مالک زمینم، مالک زمینم دائما. خب منی که مالک زمینم نباید بتونم زمین خودم رو از قرص دیگری عرض کنم تخلیه بکنم. نهایت چون اون آقا مالک قرص است علی صفت نسب دائما، من این نقصی که به واسطه این منصوب بودن بهش وارد شد و الان قلعش کردم، منصوب بودن از بین رفته، اون عرشش رو بهش میدم، اما زمین خودم رو میتونم تخلیه بکنم. اینم دوستان یه اشکال و جوابی که در آخر این کار ایشون مطرح میکنه. خب این تا اینجا دوستان. بعدش ایشون میفرماید که ببینید دوستان، جناب شیخ در این تحقیقی که بیان کرد تو این پاراگراف اول، نظر مبارکش این شد که هر کدوم از آقای مالک زمین و مالک قرض اراده قلع کردن میتونن قلع کنن، فقط باید عرش پرداخت کنه. حالا یه کسی به ما میگه آقا تو مسئله تفلیس، یادتونه دیروز بحث مسئله تفلیس رو تو وجه دوم که ایشون مثال زد بهتون گفتم یه علامت بگذارید بعدم کارش دارین ها، تو اون مسئله تفلیس یه کسی میگه آقا چرا شما تو مسئله تفصیل فرمودید اکثر علما معتقدن که بایه حق قلع قرص را ندارد حتی اگر راضی بشه عرش بده؟ ببینید مسئله قرص رو من یه بار دیگه مثالش رو بیان کنم براتون. بایه دوستان به مشتری زمین رو میفروشه، من زمینم رو میفروشم به آقای مشتری، آقای مشتری میره تو زمین من چیکار میکنه؟ 200 تا درخت میکاره. بعد که درخت کاشت یه چک به من داده بود پول زمین رو 6 ماه دیگه پاسش کنه. الان که درخت ها رو کاشته مفلس شده، مفلس که شد چک رو نمیتونه پاسش کنه، پول من رو نمیتونه بده. حالا که مفلس شد دوستان من میتونم چیکار کنم؟ کمکم کنید، برم زمین رو پس بگیرم دیگه. حالا زمین رو پس گرفتم درخت توشه. آقایون علما اینجا فتوا دادن من صاحب زمین حق قلع این درختان رو ندارم حتی اگر عرش پرداخت کنم، حتی اگه راضی بشم عرششو بدم. میگه تو نمیتونی این درخت رو برداری قلع کنی. خب مستشکل اومده میگه آقای شیخ انصاری این مسئله ما که الان شما میگید میتونه آقای مقبون این درختان رو قلع بکنه با پرداخت عرش، چه فرقی میکنه با مسئله تفلیس؟ که تو تفلیس شما علما فتوا دادن که نمیتونه قلع کنه حتی اگر عرش بده، چطور تو ما نحنفی میگید میتونه قلب کنه از عرض کنم با پرداخت عرش؟ جناب شیخ انصاری میفرماد بین مسئله ما و مسئله تفلیس فرقه. چه فرقی است؟ فرقش چیه؟ ببینید دوستان، تو بحث قبل، تو مسئله ما، زمان قرص درخت قابن، وقتی درخت رو قرص کرد، تو ملکی قرص کرد که متزلزل بود. یعنی چی متزلزل بود؟ یعنی یک بیع قبنی با وجود خیار قبن، قبل از قرص وجود داشت. در واقع دوستان، حق مقبون که خیار فسخ داشت، قبل از قرص این درختان تعلق گرفته بود. اون روز اولی که این معامله انجام شد و مقبون زمین رو تحویل قابن داد، همون معامله قبنی که اتفاق افتاد، همون لحظه آقای مقبون حق فسخ معامله رو داشت. این حق بهش تعلق گرفت چون معامله قبنی بود. بعد از تعلق حق به مقبون و صاحب زمین چی شد؟ تازه قرص درخت انجام شد. ولذا این درختان رو میتونه قلب بکنه. اما در باب تفلیس دوستان، حق آقای صاحب زمین کی تعلق گرفت به این زمین؟ بعد از قرص درختان. چرا؟ چون روز اولی که این معامله انجام شد، معامله که قبلی نبود که، این آقا خیار فسخ هم نداشت، حق برگردوندن زمین رو هم نداشت. وقتی قرص انجام شد، بعد از قرص درختان، آقای مشتری شد چی؟ بگید. مفلس. وقتی مفلس شد، خود مفلس شدنش دلیل و سبب شد و علت شد برای اینکه من بایع بتوانم زمین رو ازش پس بگیرم. اونی که سبب جواز پس گرفتن زمین شد چی بود؟ خود تفلیس بود و تفلیس بعد از قرص درختان اتفاق افتاده. و دوستان بزرگوار، این میشه مثل اونجایی که من ارز مقروسه رو بفروشم. کجا؟ ببینید آقا، من یه زمینی دارم 200 تا درختم توشه، به شما گفتم آقا جون زمین رو به شما میفروشم اما درخت رو بهت نمیفروشم. شما هم شرط نکردی که درختاتو باید ورداری ببری. این زمین پر درخت، درختاش میشه مال من، زمینش میشه مال شما. از شما سوال میکنم، اینجا شما میتونی بیای درختا رو قلع کنی؟ 10 برابر عرشم که به من بدی، حق قلع درختان رو نداری. چرا؟ چون از ابتدا که زمین رو از من خریدی، حق قلع نداشتی، خیار فسخ نداشتی. یه معامله انجام شده، شما زمین رو از من خریدی، از روز اولم میدونستی توش درخته. دقت میکنید؟ پس این تفاوت رو باب تفلیس و باب قبن دارد و لذا این باعث شده این فتوا متفاوت بشه. یه مقدار عبارت رو پیش ببریم، نگاه کنید. فت تحقیقو ان کل من المالکین، این تحقیق یعنی تو این ستا وجهی که تو این ستا وجه نه این ستا وجه رو که بیان کردیم، حالا میخواد نظر خودش رو بیان کنه. میگه تحقیق، قول حق محققانه اینه که بگیم ان کل من المالکین، یعنی مالک ارض و مالک غرض، این دوتا مالک هر کدومشون یملک ماله، هر کدوم مال خودشونو دارن، هر کدوم مالک مال خودشونن. لا به شرط حق له علی الاخر ولا علیه له. ضمیر له رو دوستان بزنید به، بگید مالک زمین، نه مالک زمین علی الاخر یعنی مالک قرض حقی داره، و نه علی مالک زمین للآخر که مالک قرض باشه حقی وجود داره. هیچ کدوم بر دیگری حقی نداره. فل کل منهما تخلیص و ماله ان مال صاحبه، هر کدوم دلش بخواد میتونه مالش رو از مال دیگری چکار کنه؟ خلاص بکنه. فان اراد مالک الغرس قلعه، اگه صاحب درخت اومد چکار کنه؟ درختاشو برداره ببره. میگیم تو که درختاتو بردی، علاوه بر این که عرشی به تعلق نمیگیره، باید عرشم بدی. فعلیه عرش تمل حفر، تم یعنی پر کردن، حفرم یعنی حفره ها، یعنی حفره هایی که ایجاد شده باید درست کنه، صاف کنه. شاید این بابا اصلا نخواد این حفره ها تو زمینش باشه، باید کارگر بذاره اینو درستش کنه یا پولشو بده. اما و این ارادم مالک الارض تخلیصها، اگر مالک ارض خواست زمینش رو خلاص کنه از این درخت ها، فعلیه عرش الغرض، ما به تفاوت این درختی که منصوب است با درخت مقلوب رو باید پرداخت بکنه. یعنی تفاوت ما بین کونهی منصوبا دائما و کونهی مقلوعا، یعنی درخت منصوب دائم را ببینید. این که میگه کونهی منصوبا دائما، چون حق آقای صاحب قرض این بوده که این درخت دائما منصوب باشه. ها، درخت منصوب دائما رو ما قیمت میکنیم، با درخت مقلوب ما به تفاوتش رو عرض کنم خدمت شما، میشه عرض که این آقا باید پرداخت بکنه. خب یک کسی میگه آقا مگر شما نگفتید که آقای مالک قرض مالک از علا صفت نسب دائما؟ اگر مالک علا صفت نسب است دائما، پس چرا مالک زمین میتونه قل کنه؟ میگه و کونهو، این جواب این سوال مقدره ها، و کونهو، کونهو ضمیرشو بزنید به، بگید مالک، عذر میخوام مالک نه، این قرض، کونهو ضمیرشو بزنید به خود قرض. این که این قرض مالا للمالک، مال این آقای مالک قرض است، اونم علا صفت نسب دائما، این لیس اعترافا علا عدم تسلط مالک زمین علا قلعه. تسلطهی ضمیرشو بزنید به مالک ارض. این اعتراف بر عدم تسلط مالک ارض بر قلع این قرض نیست، یعنی معنای این که مالک قرض مالک از علا صفت نسب دائما این نیست که مالک زمین نمیتونه قلع بکنه. لأن المال هو القرص المنصوب، چون مالی که مال آقای مالک قرص است، قرص منصوب است، البته منصوب دائما ها، و مرجع و دوامهی بازگشت دوام این نصب الى دوام ثبوت هذا المال الخاص لهو، عرض کنم بر میگرده دوام نصب به دوام ثبوت این مال خاص، این مال خاص یعنی قرص منصوب برای این آقای عرض کنم مالک قرض. فلیس هازا من باب استحقاق القرض للمکان، این بر نمیگرده به این که این قرض استحقاق مکان رو داره، که شما بگید چون استحقاق مکان رو داره مالک زمین دیگه نمیتونه اون رو قلعش بکنه. مکان که مال اون نیست، مکان ربطی به مالک قرض ندارد، قرض هم استحقاق این مکان رو نداره، فقط او علا صفت نسب دائما مال این آقا بود، اگر قلعش کردیم باید اون جهت صفت نسب دائمنشو پولشو بدیم که اون پولشم پرداخت میکنیم. این عرض کنم قول جناب شیخ انصاری تا اینجا، ففهمم اشاره به دقت حالا در نظر خود مرحوم شیخ انصاری. و یبقى الفرق فی ما بین ما نحن فی و بین مسئله تفریس. ببینید این یبقى الفرق یه اشکال مقدری رو اینجا بیان کردیم، بعد ایشون رفت سراغ جوابش ها. اشکال مقدر چی بود؟ اشکال مقدر اینه که تو دو صفحه پیش تو وجه دوم شما در بحث تفلیس گفتید آقایون علما فتوا دادن به چی؟ فتوا دادن به این که بایع وقتی میره زمینش رو از مفلس پس بگیره نمیتونه اون درختان رو قلع بکنه حتی اگر راضی بشه عرش بده. پس چطور اینجا میگید میتونه قلع بکنه با دادن عرش؟ میگه یبقى الفرق بین ما نحن فی، که بحث بگید قبن باشه، قبن باشه که قرض کرده، و بین مسئله تفلیس حیث و ذهب الاکثر، چون قائل شدن اکثر علما در بحث تفلیس الا ان لیس للبایع الفاسخ قلع القرض ولو مع العرش. ها، آقایون قائل شدن که بایع نمیتواند، بایعی که فسخ کرده معامله رو نمیتونه قلع بکنه قرص و درختان آقای مفلس رو، ولو عرشش هم بخواد پرداخت بکنه نمیتونه این کارو بکنه. پس چطور در ما نحن فی عرض کنم میگید قلع قرص براش اشکال نداره؟ ایشون میگه و یمکن، ممکنه اینجوری جواب بدیم، و یمکن الفرق به کون حدوث ملک القرص فی ملک متزلزل فی ما نحن فی. فی ما نحن فی یعنی در بحث قبل، تو بحث قبل دوستان حدوث ملک قرض در ملک متزلزل بوده. یعنی چی؟ یعنی دقت کنید اون زمانی که این قرصا توی زمین کاشته شد، تو زمینی کاشته شد که متزلزل بود. یعنی چی تو زمینی که متزلزل بود کاشته شده بود؟ یعنی تو زمینی که مقبون نسبت به این زمین حق خیار داشت. فحق المقبون انما تعلق بالارض قبل القرص، قبل از این که قرصی اتفاق بیفته
مغبون که صاحب زمینه حقش به این زمین تعلق گرفته بود،
به خلاف مسئله تفلیس. لأن سبب تزلزل، کمکم کنید، سبب تزلزل در مسئله تفسیر تفلیس چیه؟ چی باعث از بین رفتن این معامله میشه؟ خود ورشکستگی این بابا، خود تفلیس باعث شد. سبب تزلزل که تفلیس باشه، هناک در بحث تفلیس بعد الغرسه، یعنی از اول معامله که آقا مفلس نبود که، معامله رو کرد بعد درخت رو کاشت بعد مفلس شد. مفلس که شد گفتیم آقای بایه میتونه بیاد زمینشو برداره ببره. ها؟ لذا فیوش به بیع الارض المغروسه. پس این بحث ما، این فیوش به یعنی عرض کنم اخذ زمین، اخذ آقای بایه زمین رو از مفلس، این که آقای بایه میتونه زمین رو از مفلس بگیره، ها این میدونه شبیه چیه؟ شبیه بیع ارض مغروسه است. دوستان بزرگوار، این شبیه به ارز مغروسه رو براتون توضیح دادم، یعنی مثل این میمونه که من ارزی که غرس درش وجود دارد خود ارز رو به شما بفروشم، بگم درختاش مال خودم، زمین رو میخوام به شما بفروشم، عیبی نداره که یه باقی وجود داشته باشه، درختاش بشه مال من، زمینش بشه مال شما، اشکال نداره که اون روایت لا ضرر و لا ضرار مال چی بود؟ طرف اومد خدمت پیغمبر اکرم گفت این آقا خونه ای داره، زمینی داره، عوض میخوام، من خونه ای دارم، این آقا یه درخت تو خونه من داره، درخت مال اون آقاست، خونه مال منه، هر وقت میخواد بدون یالا گفتن سرشو میندازه تو، میاد آب بده درختشو، بیاد سر بدنه به درختش، خب من نمیتونم زندگی کنم که اینجا. پس معلوم میشه، میشه یه خونه یه زمینی باشه، خونه مال یکی، درخت مال یکی دیگه، این اشکال نداره که. اینجا هم همینجوره، این فیوش به بیع الارض مغروسه. خب اینجا دوستان صاحب زمین نمیتونه بیاد بگه آقا من درختاتو قلم میکنم بهت عرش میدم، ده برابر عرشم که بده حق این کارو نداره مگه طرف راضی بشه. فیوش به بیع الارض مغروسه ولیس للمشتری قلعه ولو مع الارض بلا خلاف. در بیع ارض مغروسه مشتری نمیتونه قلم بکنه ولو عرشش هم بخواد پرداخت کنه بلا خلاف. بل عرفت ان العلامه فی المختلف جعل التزلزل موجبا لعدم استحقاق عرش الغرس. یه لحظه حواستون به من باشه. ببینید دوستان، تو بحث قبل، تو بحث قبل ما فتوامون چی شد؟ شیخ انصاری میگه ما فتوامون چی شد؟ که اگر صاحب زمین بخواد درختها رو قلع بکنه، بگید عرش بده، یعنی قلع جائزه اما باید عرششو بده، درست شد؟ اون بابایی که اومد با مسئله تفلیس، خوب دقت کنید چه عرض میکنم، اون بابایی که اومد با مسئله تفلیس تنظیر بکنه و تشبیهش بکنه، میخواست چی بگه؟ میخواست بگه همینجور که تو بحث تفلیس شما نمیتوانید قلع کنید حتی اگر عرش بدید، پس باید در ما نهنفی هم بگید نمیتوانید قلع کنید حتی اگر عرش بدید. آه؟ شیخ انصاری به این مستشکل میگه، ها میگه آقا ما گفتیم میتونه قلع بکنه اما عرششو باید بده، تو قدر ما رو بدون. علامه تو مختلف گفت چی؟ گفت تزلزل این معامله قبلی که انجام شده باعث میشود هم آقای صاحب زمین بتونه قلع کنه هم عرش نده. حالا ما که عرشو پذیرفتیم، مثل علامه در مختلف گفته خود این تزلزله سبب میشه که این آقا عرش هم لازم نباشه پرداخت بکنه، یعنی قدر ما که گفتیم عرشو بده بدان. بل عرفته، این بل ترقیه ها، بلکه تو دانستی که علامه در مختلف قرار داد تزلزل را موجب عدم استحقاق عرش قرص. کجا دوستان عرفته؟ تو وجه بگیر اول، تو بچه اول یادتونه گفتیم کم اختاره هو فی المختلف فی شفعه، یا اول صفحه 196 وقتی سطر دوم، آخر سطر دوم گفتیم مضافن الى ما فی المختلف فی مسئله شفعه من ان الفائد لما حدث فی محل معرض للزوال، بگید لم یجب تدارکو، یعنی عرش نمیخواه، یعنی ما حالا پذیرفتیم عرشو بده، ایشون که گفت اصلا تزلزل باعث میشه که علاوه بر این که قل جائزه عرش هم لازم نیست. تمام، سوال دارید بفرمایید. ببینید تزلزل ملک حالا ایشون اشاره به علم و جهل نکرد. اگر شما فرض کردید که این آقا عالم بوده از اول، از اول که میگیم عالم بوده، نه اینکه با علم به قبل معامله رو انجام داده، قبل از قرض عالم بوده، خب اینجا که روشنه، اینجا که تزلزل داره. اما اگر گفتیم این آقا جاهل بوده تا قبل از قرض، میخوام بگیم این معامله ولو من ندانم اما متزلزل بوده فی الواقع، یعنی قرض در ملکی اتفاق افتاده. این دیروز تو جواب کدوم بزرگوار بود که اینجا نشسته بودن من جواب دادم، قرض در ملکی اتفاق افتاده که این ملک من بدانم یا ندانم احتمال برگشتش وجود داشته، همون موقع علتش هم وجود داشته، علتش هم قبل بوده دیگه، که بعدن وقتی من مطلع شدم اون حقی که از سابق داشتم اون حق برای من ایجاد میشه. این به خلاف تفلیسه. تو تفلیس دوستان موقع قرض نه تو صورت علم نه تو صورت جهل اون موقع هیچ حقی برای این آقا نبوده. این تفاوت رو با هم دیگه دارن و همین این مقدار تفاوت روشون کامل میدونه. شما هم بگید آقا.
ما بحث اینطور قبل از قرض، این زمان قرض آقا دو طرف علم به قبل داشتن،
تو فرضی که علم به قبل داشته باشن که روشنه، تو فرض جهلش هم این بیانی که الان آوردیم.
استفاده کنه دیش کرده. الان فرض کن اون درخت توش کاشته بود، همون در استفاده ولی تو بعض مثلا اینا داره تو خونه داره زندگی می‌کنه، یه درخت هم بالاخره،
حالا بالاخره این معامله رو کرده دیگه، گوشه این باغ هم ممکنه یه آلاچیقی باشه این آقا استفاده کنه، بیاد از سایه این درخت‌ها استفاده کنه.
درختش مال یکی دیگه باشه.
میدونم. آقا ببین، آقا من الان یه باغی دارم، خب 200 تا درخت توشه. شما میای به من میگی آقا من میخوام یه سرمایه گذاری بکنم، من درختها رو نمیخوام، حوصله باغبونی هم ندارم، یدش هم ندارم، درختها مال خودت، زمینشو به من بفروش. بالاخره این درختها 4 سال 5 سال 10 سال عمر داره، بعدم برداشته میشه. 200-300 سال شما بگو، بالاخره زمینش مال منه، فردا روز من میتونم این زمین رو بفروشم، میتونم از زمین از سایه این درختها استفاده کنم، میتونم گوشه زمین برم یه آلاچیق بسازم، بالاخره زمین مال من، زمین رو از شما خریدم دیگه، درختو که نخریدم که. این ببینید این اصل این مشکل نداره، این معامله. بالاخره اون کسی که زمین رو میخره فکر این چیزاشو باید بکنه و بخره، ولی اگر کسی هیچ استفاده ای نداره ازش، نه میخواد سرمایه گذاری کنه نه امید افزایش قیمتش رو داره، خب آدم عاقلی هم چه معامله ای نمیکنه. اما اگر معامله کرد و به یک قصد و غرضی معامله کرد، میخوام بگم این معامله باطل نیست.
چرا؟
چون
دیگه تو شرط شرعی این تفاوت لحاظ نمیشه، چون اون لحظه‌ای که طرف متوجه شده قبل بوده همون لحظه خیال اومده، این قبلش نبوده که بگیم خیال.
اینو که من توضیح دادم، اینو که من توضیح دادم، درست زمانی که علم پیدا کرد خیال اومد، اما از قبل این بی من بدانم ندانم متزلزل بود فی الواقع. شاید ایشون تو این بس همین مقدار تزلزل رو کافی میدونه. اگر شما به این نتیجه رسیدید شیخ انصاری واقعا نظرش این است که این مقدار تزلزل اثری نداره، تزلزل فی الواقع میگم ها، اگر این مقدار تزلزل رو کافی نمیدونه، اون وقت باید بگیم بر مبنایی است که عرض کنم کاشف عقلی است، نه مثلا شرط شرعی. اما اگر این مقدار تزلزل شما کافی دونستی، میگه آقا من کار به علم و جهلی آقا ندارم، اما بالاخره این معامله متزلزله، چه ما بدانیم چه ندانیم، معامله به خلاف بحث تفلیس، معامله متزلزل نیست از قبل، هیچ تزلزلی درش وجود نداره. دوستان بزرگوار، بحث بعدیمون اینه، دقت کنید، یکی از مطالبی که در بحث قلع شجر مطرحه این است که اگر اصل قلع برای مغبون بعد از فسخ جائز شد، این قلع رو باید کی انجام بده؟ حالا ما تا حالا میگفتیم آیا صاحب زمین میتونه، مقبون میتونه قلع بکنه، نمیتونه قلع بکنه، اینا رو گذروندیم. الان میخوایم بگیم آقا توی فرضی شما فرض کنید آقای مقبون حق قلع داره. سوال، آیا خودش میتونه رأساً و مباشرتاً بره درخت رو بکنه بده این آقا؟ ها؟ یا نه باید بره به طرف بگه آقا شما بیا درختای خود تو بکن وردار ببر، خودش دست نزنه. ایشون میگه سه تا وجه اینجا وجود داره. ممکنه بگیم بله مقبون جایزه براش مباشرت کنه به قلعه درختان، درختا رو بکنه بگه بیا وردار ببر، مباشرت جایزه. این یک وجه. وجه دوم این است که نخیر، مقبون نمیتونه مباشرت کنه. مقبون میتواند از صاحب درختان بگید مطالبه قلع بکنه. او هم وظیفه داره که عمل کنه. اگر گفتیم حق قلع داره، من برم به صاحب درخت بگم آقا بیا درخت رو قلع کن، اونم وظیفش اینه که بیاد قلع بکنه. البته اگر او آدم وظیفه شناسی نبود و نیومد درختاشو قلع بکنه، من باید برم سراغ حاکم شهر، حاکم شهر اونو مجبورش کنه بیاد درختاشو قلع کنه. این وجه دوم. وجه سوم اینه که من ابتداءً حق قلع رو مباشرتاً ندارم، نمیتونم مستقیم برم قلع کنم، باید مطالبه کنم بگم آقا بیا درختاتو قلع کن. اما اگر اون نیامد و امتناع کرد، دیگه اون وقت لازم نیست من برم سراغ حاکم، میتونم رأساً چیکار کنم؟ قلع بکنم. اینم وجه سوم. ایشون میفرماید همین سه تا وجه توی مسئله دیگه هم وجود داره. اون مسئله دیگه چیه؟ آقایون شما یه خونه داری، همسایت هم یه خونه داره، درخت همسایه بزرگ شد، بزرگ شد، شاخش اومد طرف خونه شما، این شاخش اومد تو خونه شما و مزاحم شما شد. این شاخهایی که اومده تو خونه شما، سه تا وجه براش ذکر کردن، همین سه تا وجه. بعضی ها گفتن خودت میتونی بری اینا رو ببری، بعضی ها گفتن نمیتونه خودت ببری، باید به طرف بگی بیاد ببره، نکرد بری سراغ حاکم. بعضی هم گفتن نخیر، میری بهش میگی اگه اومد قلع کرد کرد، نکرد خودت قلع کن. همین سه تا وجه عیناً اونجا هم اومده. البته جناب شیخ انصاری میگه ممکنه بین این شاخهایی که اومده تو خونه همسایه با بحث ما یه تفاوتی ما قائل بشیم. اون تفاوته چیه؟ خوب دقت کنید. اون تفاوته اینه که توی شاخهایی که اومده توی خونه همسایه، مالک این درخت دخیل نبوده. آخه مالک درخت رو میکاره، اما بزرگ شدن این درخت، شاخه در آوردنش، بزرگ شدن شاخها و رفتن تو خونه همسایه به ید مالک نبوده. این اختیار نداشته در این که این درخت داره میره تو خونه همسایه، ولذا چون خودش اختیار نداشته، اونجا ممکنه بگیم اصلا این آقا وظیفه قلع نداره. ولذا اگر من همسایه اومدم بهش گفتم آقا بیا اینا رو قلع کن، بر او اصلا واجب نیست بیاد این کارو بکنه. و اگر امتناع هم بکنه، حاکم حق این که این آقا رو مجبورش بکنه نداره. البته اگر این آقا امتناع کرد، حالا چه ما بهش گفتیم چه نگفتیم امتناع شد، ما خودمون میتونیم قلع بکنیم، اما بر او واجب نیست. به خلاف بحث قرض توی بحث قبل، اینجا اگر گفتیم مقبون حق قلع دارد، بر اون صاحب درخت لازمه که بیاد اینا رو برداره بره. چرا؟ چون خودش با دست خودش کاشته، خودش هم باید بیاد برداره ببره. این تفاوت رو ممکنه ما بین این دو صورت بگذاریم. مطلب بعدی این است که اگر آقای مقبون، دقت کنید آقا، اگر آقای مقبون صاحب زمین گوه آقا من اصراری ندارم برای این که شما درخت رو بیایی برداری ببری، راضیه به ابقاء این درختام، یه وقت هست صاحب درخت میگه نخیر تو راضی هستی درختا بمونه، اما من راضی نیستم، درختاشو برمیداره میره، خب برداشت رفت که هیچ. اما اگر صاحب درختا گفت اتفاقا منم راضیم که این بگو درختا تو این زمین بمونه، سوال، آیا صاحب زمین میتونه به صاحب درخت بگه باید اجرت پرداخت کنی؟ درختای تو زمین منه، من راضی شدم درختا بمونه، اما مجانی نه، با اجرت. شما دلت میخواد بردار ببر، اجرت به من نده، دلت هم میخواد بمونه، باید به من اجرت بدی. آیا میتونه مطالبه اجاره بکنه، اجرت بکنه یا نه؟ ایشون میفرماد بله، بر اساس قول تحقیقی که ما گفتیم میتونه اجرت بگیره. چطور میتونه اجرت بگیره؟ چون ما تو قول تحقیق چی گفتیم؟ گفتیم نه این آقا علیه اون آقا حق داره، نه اون علیه این حق داره. خب وقتی درخت طرف داره از زمین من استفاده میکنه و ارتزاق میکنه، خب باید اجرت بده دیگه، چون او که علیه من حقی نداره، که منم علیه اون حقی ندارم. لذا اگر اون میخواد درختش تو زمین من بمونه و من مطالبه اجرت میکنم، اجرتش رو باید به من پرداخت بکنه. درست شد؟ یه مقدار عبارت رو پیش ببریم، نگاه کنید. ثم اذا جاز القلع، اگر قلع جائز شد، فهل یجوز للمکبون مباشرت القلع؟ این یک احتمال و یک وجه. یا نه ام لهو مطالبت المالک بالقلع؟ آقایون مطالبت المالک یعنی چی؟ مالک قرض، یعنی مطالبه کنه از مالک قرض که بیا قلع کن. این دو و عذر میخوام، این دو نه، هنوز دو تمام نشده. و ما امتناعهی یجبر الحاکم، اگرم امتناع کرد حاکم میاد اونو مجبورش میکنه. تا اینجا شد دو. او یقلعه، دوستان وجه سومه. دوستان او یقلعه معناش اینه، یعنی آقای مالک زمین از مالک قرض مطالبه میکنه و اگر امتناع کرد دیگه لازم نیست بریم پیش حاکم که حاکم مجبورش کنه، بلکه خودش قلع میکنه. ولذا این یقلعه عطف به چیه؟ یجبره. یعنی اون در واقع له مطالبت المالک بالقلع و ما امتناعهی سر اینم میاد. اینم شد وجه سوم. خب وجوهون، ایشون میفرماد سه تا وجه اینجا وجود داره. ذکروها، ذکر کردن این سه تا وجه رو کجا؟ فی ما لو دخلت اقصان، یعنی شاخه های شجر جار الا دارهی. اونجا هم گفتن همین سه تا وجه وجود داره. البته ممکنه ما فرقم بگذاریم بین این دوتا ها. و یحتمل الفرق بین المقامین، مقامین یعنی بحث خودمون که قبله و بحث بگید اقصان شجر جار، بین این دوتا ممکنه فرق بگذاریم. از چه جهت؟ من جهت کون دخول هناک به غیر فعل المالک. هناک یعنی در بحث اقصان، در بحث اقصان دخول این اقصان در خانه همسایه به غیر فعل مالک بوده، یعنی مالک این کار رو نکرده، درخت رشد کرده رفته تو خونه همسایه، دیگه تقصیر من نیست که. ولذا قیل فیه به عدم وجوب اجابت المالک الجاره الى القلع، ولذا گفته شده در مورد اقصان، در مورد دخول اقصان، به عدم وجوب اجابت مالک. مالک یعنی مالک شجر، مالک یعنی مالک شجر. این مالک دوستان فاعل اجابت، الجار میشه مفعول اجابت، یعنی واجب نیست اجابت کند مالک درخت جار را، یعنی لازم نیست حرف همسایه رو بگید عمل بش بکنه. الالقل، این الالقل جار و مجرور متعلق به اجابته، اجابت نسبت به قلع براش واجب نیست. و انجاز للجار قلعها بعد الامتناع او قبل الامتناع، اگرچه دوستان همسایه میتونه قلع بکنه اگر این امتناع کرد یا حتی قبل از امتناع، چون بالاخره مزاحم خونشه میتونه این رو قلعش بکنه. هذا كله حکم ال بگید قلع، یعنی قلع رو ما بحث کردیم. اما لو اختار المقبون الابقا، اگر آقای مقبون ابقا رو اختیار کرد، مقبون ابقا رو اختیار کرد یعنی چی آقایون؟ یعنی گفت من نمیخوام اینا رو قلعش بکنی، اصراری ندارم، اما حواستون باشه طرف مقابلم بنای قلع نداره. حالا یه وقت طرف مقابل صاحب درخت میاد میگه تو بنا نداری اما من میخوام چیکار کنم؟ درختان وردارم ببرم. خب ورداره ببره، اشکالی نداره. اما اگر اونم میخواد درختا بمونه اینجا، مقتضا ما ذکرنا، ما ذکرنا یعنی حرفی که توی التحقیق زدیم، مقتضای ما ذکرنا من عدم ثبوت حق لعهد المالکین علی الاخر استحقاقه الاجره علی البقا. استحقاقه زمین رو بزنید به مالک زمین، مالک زمین استحقاق اجرت داره بر بقا. چرا؟ لان انتقال الارض الی المقبون، یک سطر دیگه، به خاطر اینکه انتقال زمین به مقبون به واسطه حقی است که سابقه علی القرض. آقایون
قبل از این که این درخت ها قرض بشه با خود بیع قبلی حق برای مقبون چی شد؟ ایجاد شد. بلذا میتونه اجاره بگیره. لا به سبب لاحق لهو، حقی که برای مقبون ایجاد شد به سبب لاحق بر قرض نبود. مثل کجا؟ مثل تو تفلیس، مثل اونجایی که میاد زمین رو میخره اما زمینی که توش درخت هست فقط زمین رو میخره. مثل اونجا نیست که بگیم نمیتونه اجاره بگیره. تو مانحنفی حقش حق ثابت بوده. هازا کلهو حکم شجر. دوستان و بزرگوار، ما تا به حال شجر رو بحث کردیم. درخت میدونید ویژگیش چیه؟ ویژگیش اینه که به قول آقا ممکنه درخت حالا حالا تو این زمین بمونه 10 سال، 20 سال، 50 سال. اما زراعت اینجوری نیست. اگر یه کسی اومد زمینی رو گرفت به جای اینکه درخت توش بکاره چیکار کرد؟ گندم توش کاشت. سبزی توش کاشت. این سبزی و گندم فوق 6 ماهه جمع میشه. اینو چی بگین؟ این یه داستان دیگه داره. بمونه برای جلسه بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.